به این بررسی تخصصی خوش اومدید. امروز می‌خوایم بریم سراغ یه موضوعی که خب شاید یکم فنی به نظر بیاد، اما خیلی مهمه، یعنی مالیات اجاره اشخاص حقوقی. منبع اصلیمون هم خلاصه از یه مقاله است در مورد قوانین و نحوه محاسبش. می‌خوایم کمک کنیم که شما به عنوان مدیر یا مسئول مالی شرکت دقیقاً بدونید وقتی ملکی رو اجاره میدید یا اجاره می‌کنید چه وظایف مالیاتی دارید. چون راستاش یه اشتباه کوچیکی اینجا میتونه جریمه‌های سنگینی بیاره. پس مهمه که دقیق بدونیم با چی سر و کار داریم.
دقیقاً. نکته کلیدی همینه. ببینید، مسئولیت شرکت‌ها یعنی اشخاص حقوقی تو بحث مالیات اجاره اغلب خیلی سنگین‌تر از افراد حقیقیه.
جدی؟ چطور؟
مخصوصاً وقتی شما به عنوان یه شرکت یه ملکی رو از یه شخص حقیقی یعنی یه فرد عادی اجاره می‌کنید. قانون اینجا یه وظیفه مهمی رو گذاشته رو دوش شرکت مستأجر.
خب برای اینکه موضوع قشنگ جا بیفته، اول از همه بگید این مالیات اجاره اشخاص حقوقی دقیقا یعنی چی؟ مثل اینکه دو جور مختلفه، درسته؟
بله درسته. این یه نوع مالیات مستقیمه، یعنی از درآمد گرفته میشه و برای شرکت‌ها عمدتاً دو تا حالت داره. بذارین اینجوری بگم. حالت اول اینه که شرکت شما موجر هست، یعنی مالک یه ملکه و اجارش داده. خب اینجا درآمد اجاره مثل بقیه درآمدهای شرکتتون، مثلا فروش کالا یا خدمات، حساب میشه، میره تو حساب کتاب سالانه و آخرش با همون نرخ مالیات شرکت‌ها که الان 25% مالیاتش محاسبه میشه، تو اظهارنامه سالانه میاد.
این حالت اول. حالت دوم چی؟
حالت دوم که اتفاقا بیشترم سوال پیش میاره اینه که شرکت شما مستأجر هست، ولی از کی؟ از یه شخص حقیقی.
آها، از یه فرد عادی، نه یه شرکت دیگه.
دقیقاً. مثلا شرکت شما دفترشو از آقای محمدی اجاره کرده. اینجا قانون میگه شما به عنوان شرکت مستأجر وظیفه دارید قبل از اینکه کل اجاره رو با آقای محمدی بدید، یه درصدی رو به عنوان مالیات کم کنید.
خودمون کم کنیم؟
بله، خودتون کم کنید و مستقیم بریزید به حساب سازمان امور مالیاتی. به این میگن مالیات تکلیفی اجاره.
جالبه. یعنی ما که مستأجریم و داریم پول میدیم، مسئولیت کسر و پرداخت مالیات با ماست، چرا اینطوریه؟
سوال خوبیه. ببینید، دلیل اصلیش بحث شفافیت و راحتی وصول مالیات برای دولت.
یعنی چی؟
یعنی برای سازمان مالیاتی راحت تره که مالیات رو از یه تعداد شرکت مشخص وصول کنه تا اینکه بخواد دنبال هزاران مالک حقیقی بگرده. در واقع شرکت ها اینجا میشن کمک کننده سازمان برای جمع‌آوری مالیات اجاره افراد حقیقی. یه جور مکانیزم کنترلیه.
فهمیدم. پس مسئولیت رو انداختن گردن شرکت ها. خب حالا این قوانین مشخصش کجاست؟ گفتید دو تا ماده مهم داریم.
بله، ماده 53 و 107 قانون مالیات‌های مستقیم. ولی بذارید اول از تبصره 9 ماده 53 شروع کنیم. این دقیقا مربوط به همین حالت دومه، یعنی مالیات تکلیفی وقتی مستأجر هستید و از شخص حقیقی اجاره کردید. این تبصره خیلی حیاتیه.
خب چی میگه این تبصره؟
خیلی روشن میگه تمام اشخاص حقوقی، یعنی شرکت‌های دولتی، خصوصی، بانک‌ها، شهرداری‌ها، همه وقتی یه ملکی رو از یه شخص حقیقی اجاره می‌کنن مکلفن، یعنی وظیفه‌شونه.
مکلفن به چی؟
که مالیات اجاره رو از مبلغ اجاره کم کنن. و نکته مهمتر، فقط 30 روز از تاریخ پرداخت اجاره وقت دارن که اون پول رو به حساب اداره مالیات واریز کنن.
فقط 30 روز؟ چه مهلت کمی؟
بله، خیلی کمه و باید حواستون باشه. پس وظایف شرکت مستأجر اینجا 4 تاست. اول محاسبه دقیق مالیات که الان میگیم چجوریه. دوم کسرش از اجاره پرداختی به مالک. سوم واریز اون مبلغ کسر شده به حساب مالیات تو همون 30 روز. و چهارم دادن یک گواهی به مالک حقیقی که نشون بده شما این کارو کردید.
و اگه نکنیم، مثلا یادمون بره یا دیر بشه؟
اینجاست که ریسک اصلیه. اگه شرکت این کارا رو نکنه، خود شرکت مسئول پرداخت اصل مالیات به اضافه جریمه هاش میشه. دیگه نمیشه گفت وظیفه مالک بوده. مسئولیت مستقیم با شرکته.
پس این تبصره 9 واقعا مهمه برای شرکت‌های مستأجر. خب حالا بریم سراغ اون یکی ماده، ماده 107. اون چی بود؟
ماده 107 برمیگرده به حالت اول، یعنی وقتی شرکت شما موجر هست و ملکش رو اجاره داده.
خب
این ماده میگه درآمدی که شرکت از اجاره میگیره بخشی از درآمد مشمول مالیات سالانه شرکته. اما یه نکته خوب داره.
چی؟
قانون گفته فرض میکنیم 25% کل اجارهی که میگیرید صرف هزینه ها و استهلاک ملک میشه.
آها، یه جور تخفیف انگار.
دقیقا، اون 25% از مالیات معافه. فقط 75% باقی مانده درآمد اجاره شما میره جزو درآمدهای مشمول مالیات. این 75% با بقیه درآمدهای شرکت جمع میشه و آخر سال از کل سود مشمول مالیات همون نرخ 25% مالیات شرکت ها محاسبه و پرداخت میشه.
پس خلاصه کنم ببینم درست فهمیدم. اگه از شخص حقیقی اجاره کردیم، ما مستأجریم و باید مالیات تکلیفی که الان میگیم چقدره رو کم کنیم و خودمون تا 30 روز بریزیم حساب دولت.
درسته. طبق تبصره 9 ماده 53.
اما اگه خودمون مالکیم و اجاره دادیم، 75% اجاری دریافتی رو به عنوان درآمد حساب میکنیم و آخر سال مالیات کل شرکت رو یه جا میدیم.
دقیقا همینه. تفکیک این دو حالت خیلی مهمه.
صبر کنید ببینم. پس نحوه محاسبه کلن فرق میکنه؟ این خیلی نکته مهمیه. میشه با مثال عددی توضیح بدید که دقیقاً چطور حساب کنیم؟ اعداد همیشه کمک میکنن موضوع جا بیفته.
حتماً. بریم سراغ مثال برای هر دو سناریو. سناریو 1. شرکت شما مستأجر است و از شخص حقیقی اجاره کرده. همون مالیات تکلیفی تبصره 9 ماده 53. قدم اول. باید درآمد مشمول مالیات ماهانه رو پیدا کنیم. گفتیم 25% معافه، پس 75% باقی مونده مبنای ماست. فرمولش اینه: مبلغ اجاره ماهانه ضرب در 75%.
خب
قدم دوم، حالا خود مالیات تکلیفی ماهانه را حساب میکنیم. نرخ این مالیات تکلیفی معمولا 15%. 15% اون درآمد مشمول مالیات، یعنی مبلغ اجاره ماهانه ضرب در 75% ضرب در 15%.
خب یه مثال واقعی بزنیم. فرض کنید شرکت ما یه دفتر رو از خانم کریمی، شخص حقیقی، ماهی 20 میلیون تومان اجاره کرده.
عالی. اول درآمد مشمول مالیات ماهانه. 20 میلیون ضرب در 75% میشه 15 میلیون تومان.
درسته؟
حالا مالیات تکلیفی ماهانه. 15 میلیون ضرب در 15% میشه 2,250,000 تومان.
پس نتیجه این شد که شرکت ما باید هر ماه 2,250,000 تومان از اون 20 میلیون اجاره رو نگه داره.
دقیقاً.
فقط 17,750,000 تومان به خانم کریمی بده و اون 2,250,000 تومان رو هم تا 30 روز بعد بریزه به حساب سازمان امور مالیاتی. درسته؟
کاملاً درسته. و یادتون نره اون گواهی کسر مالیات رو هم حتماً به خانم کریمی بدید. اون لازمش داره. یه نکته مهم دیگه همینجا بگم، اگه موجر شما یه شرکت دیگه بود، یعنی شخص حقوقی، دیگه این داستان مالیات تکلیفی 15% معمولا نیست.
آها، یعنی اگه از شرکت اجاره کنیم لازم نیست چیزی کم کنیم؟
معمولا نه، چون اون شرکت موجر خودش موظف درآمد اجارش رو تو اظهارنامه سالانش بیاره و مالیاتش رو طبق نرخ 25% شرکت ها بده. پس دیگه وظیفه کسر کردن گردن شما نیست.
این خیلی نکته کلیدیه. خب بریم سراغ سناریوی دوم.
سناریو 2، شرکت شما موجر هست و ملک خودش رو اجاره داده. ماده 107. اینجا مالیات بخشی از مالیات سالانه شرکت شماست. قدم اول، درآمد اجاره سالانه رو حساب می‌کنیم. اجاره ماهانه ضرب در 12. ساده است. قدم دوم، درآمد اجاره مشمول مالیات سالانه. باز همون قانون 75% اینجا هم هست. 25% هزینه و استهلاک معافه. پس درآمد اجاره سالانه ضرب در 75%. قدم سوم، محاسبه مالیات نهایی. این مبلغ 75%ی که حساب کردیم میره کنار بقیه درآمدهای مشمول مالیات شرکت تو اون سال، مثل سود فروش، سود خدمات و غیره. بعد از کل این سود جمع شده، مالیات نهایی شرکت با نرخ 25% حساب میشه.
برای اینم یه مثال بزنیم. فرض کنید شرکت ما یه انبار داره و ماهی 30 میلیون تومان اجاره داده به یه شرکت دیگه.
حتما. اول درآمد سالانه، 30 میلیون ضرب در 12 ماه میشه 360 میلیون تومان. بعد درآمد اجاره مشمول مالیات سالانه 360 میلیون ضرب در 75% میشه 270 میلیون تومان.
خب
حالا این 270 میلیون میره تو جمع کل سودهای شرکت. فرض کنید کل سود مشمول مالیات شرکت شما امسال شده 1 میلیارد تومان. با احتساب همین اجاره مالیات کل شرکت میشه 1 میلیارد تومان ضرب در 25% میشه 250 میلیون تومان.
پس اون 270 میلیون درآمد اجاره هم جزو همون 1 میلیارده و مالیاتش با نرخ 25% حساب شده.
دقیقاً، یعنی مالیات مربوط به خود اجاره توی دل اون 250 میلیون هست. اگه بخوایم جدا حسابش کنیم میشه 270 میلیون ضرب در 25%، یعنی 67 میلیون و 500 هزار تومان از اون 250 میلیون مربوط به اجاره بوده.
فهمیدم. پس تو این حالات درآمد اجاره مثل بقیه درآمدهاست، فقط یه تخفیف اولیه 25%ی داره. این شفافیت محاسبات خیلی خوبه.
دقیقاً، باید حواستون باشه کدوم سناریو هستید و مطابق همون حساب کنید.
خب حالا که روش محاسبه رو فهمیدیم میرسیم به اجرا. تو دنیای واقعی چه مدارکی باید نگه داریم؟ مراحل پرداخت چیه و مهمتر از همه اون مهلت‌ها رو چطور رعایت کنیم؟ چون گفتید تأخیر یعنی جریمه.
بله. میریم سراغ عملیات. اول مدارک. مستندسازی اینجا خیلی مهمه. باید بتونید همه چی رو ثابت کنید. پس اینا رو حتما لازم دارید و باید منظم بایگانی کنید. اول از همه خود قرارداد اجاره‌نامه رسمی با تمام جزئیاتش. بعد رسیدهای پرداخت اجاره، مخصوصا اگه نقدی یا چک میدید. گواهی کسر مالیات. این همونیه که شما اگه مستأجر از شخص حقیقی هستید به مجر میدید. یه کپی هم برای خودتون نگه دارید حتما. فیش‌های واریزی مالیات تکلیفی به حساب سازمان امور مالیاتی. این سند اصلی پرداخته. و خب مهمتر از همه دفاتر قانونی و اسناد حسابداری شرکت. همه اینا باید دقیق و به موقع تو دفاتر ثبت بشه.
و مراحل پرداخت خصوصا برای اون مالیات تکلیفی که مسئولیتش با ماست به عنوان مستأجر.
مراحلش برای مالیات تکلیفی اینجوریه. 1. محاسبه ماهانه. هر ماه قبل از پرداخت اجاره مالیات رو طبق فرمولی که گفتیم حساب کنید. 2. کسر از اجاره. موقع پرداخت به مجر حقیقی اون مبلغ مالیات رو کم کنید و بقیهش رو بدید. 3. واریز به حساب دولت. اون مبلغی که کسر کردید رو ظرف 30 روز از تاریخ پرداخت اجاره بریزید به حساب سازمان امور مالیاتی.
از طریق سامانه آنلاینشون احتمالاً؟
بله، معمولاً از طریق سامانه‌های آنلاین یا فیش بانکی. 4. ارسال لیست. معمولاً باید لیست این مالیات‌های تکلیفی که کسر و واریز کردید رو هم به صورت دوره‌ای، مثلا ماهانه یا فصلی برای سازمان بفرستید. فرم‌های خاص خودشو داره. 5. ارائه گواهی به موجر. اون گواهی کسر مالیات رو هم به موجر حقیقی بدید.
و مهلت‌ها رو دوباره تأکید کنیم. اون 30 روز خیلی حساسه انگار.
حتما. مهلت‌ها خیلی مهمن. مالیات تکلیفی، مستأجر از شخص حقیقی. مهلت واریز اون مبلغ کسر شده فقط 30 روز از تاریخ پرداخت اجاره بهای. این خیلی مهمه. مالیات بر درآمد اجاره مجر حقوقی. این چون جزی از مالیات سالانه شرکته همراه با تسلیم اظهارنامه مالیاتی سالانه پرداخت میشه که مهلتش معمولاً 4 ماه بعد از پایان سال مالی شرکته.
خب. حالا بریم سراغ بخش ترسناک ماجرا، جریمه ها. اگه شرکتی کوتاهی کنه چی میشه؟
اینو باید خیلی جدی گرفت. عواقبش سنگینه. اول جریمه عدم کسر یا عدم واریز به موقع مالیات تکلیفی. اگه شما به عنوان مستأجر حقوقی مالیات رو کسر نکنید یا کسر کنید ولی تو اون مهلت 30 روزه نریزید به حساب دولت،
خب
اتفاقی که میفته اینه. علاوه بر این که باید اصل مالیات رو بدید، یه جریمه سنگین معادل 20% همون مالیات هم بهش اضافه میشه.
20%؟
بله. و بدتر از اون این که این جریمه 20%ی طبق ماده 199 قانون غیر قابل بخشودگیه. یعنی هیچ جوره نمیتونید بعدن بگید ببخشید یا تخفیف بگیرید.
وای، 20% غیر قابل بخشش یعنی یه اشتباه ساده یه هزینه اضافی بزرگ و قطعیه.
دقیقاً. و این تازه شروعشه. علاوه بر اون جریمه تأخیر در پرداخت هم هست.
اون چقدره؟
برای هر ماه تأخیر در پرداخت هر نوع مالیاتی 2.5% مالیات متعلقه به عنوان جریمه دیر کرد اضافه میشه. این 2.5% ها همینجور ماه به ماه جمع میشن و میتونن بدهی رو خیلی زیاد کنن. و برای شرکتی که موجر هست و درآمدش رو اعلام نکنه چی؟ اون دیگه بدتره، جریمه کتمان درآمد. اگه شرکت شما موجر باشه و درآمد اجاره رو تو اظهارنامه نیاره یا کمتر نشون بده، این یعنی کتمان درآمد. جرایم کتمان درآمد و عدم تسلیم اظهارنامه درست خیلی سنگینه و میتونه خیلی بیشتر از اصل مالیات بشه.
پس واقعاً بی‌توجهی به این موضوع میتونه از نظر مالی برای شرکت خیلی گرون تموم بشه. یه اشتباه کوچیک توی واحد مالی میتونه دردسر بزرگی درست کنه.
دقیقاً، برای همین دقت تو محاسبه، رعایت مهلت‌ها، نگهداری مدارک و داشتن یه فرایند مشخص داخلی خیلی اهمیت داره.
با این همه جریمه و سختگیری، راهی برای تخفیف یا معافیت هم هست؟ چیزی برای شرکت‌ها وجود داره که بشه این بار مالیاتی رو کمی سبک‌تر کرد؟
چرا هست، ولی نباید انتظار زیادی داشت، مخصوصاً برای شرکت‌ها که معافیت‌هاشون معمولاً محدودتر از افراد حقیقیه. مهمترین تخفیف که برای همه هست، همون کسر 25% مبلغ اجاره است که به عنوان هزینه و استهلاک در نظر گرفته میشه. یعنی فقط 75% درآمد اجاره مشمول مالیاته. این خودش کمک بزرگیه.
خب این که برای همه هست، معافیت خاصی چطور؟
موارد خیلی خاصی هست که باید با دقت بررسی بشه. مثلا خانه های سازمانی. اگه ملکی متعلق به شرکته و به عنوان خانه سازمانی در اختیار کارکنان قرار میگیره، ممکنه شرایط معافیت خاصی داشته باشه. باید دید شرایطش چیه. اجاره املاک در مناطق آزاد تجاری صنعتی. این مناطق قوانین مالیاتی خودشونو دارن. اگه ملک و فعالیت اجاره شما دقیقاً تو چارچوب قوانین اون منطقه باشه، ممکنه معافیت یا تخفیف خوبی بگیره. ولی تأکید میکنم، ممکنه، باید دقیق بررسی بشه.
پس معافیت‌های عمومی خیلی کمه و بیشتر موارد خاص هستن که نیاز به بررسی دارن.
درسته. نکته مهم اینه، برای استفاده از هر معافیتی، باید بتونید با مدارک و مستندات محکم به سازمان مالیاتی ثابت کنید که شرایطش رو دارید. الکی نمیشه گفت من معافم.
وگرنه رد میشه و شاید جریمه هم بشیم.
دقیقاً. برای همین توصیه اکید اینه که قبل از اینکه روی هر معافیتی حساب کنید، حتماً با یه مشاور مالیاتی خوب مشورت کنید. اونا میتونن بگن آیا شانسی دارید یا نه و چه مدارکی لازمه.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم همه چی انجام شد. پرداخت ها، مدارک، اینا نهایتاً چطور باید تو اظهارنامه مالیاتی شرکت بیان؟ نقش اظهارنامه چیه اینجا؟
اظهارنامه دیگه نقطه آخر و شاید مهمترین مرحله است. گزارش رسمی شما به دولته. اگه شرکت شما موجر بوده، تکلیف روشنه. اون 75% درآمد اجاره که حساب کردیم، باید دقیق و شفاف تو بخش درآمدهای اظهارنامه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ماده 110 بیاد، کنار بقیه درآمدها. گزارش نکردن یا کم گزارش کردنش هم که گفتیم، یعنی کتمان و جریمه.
خب
اگه شرکت شما مستأجر از شخص حقیقی بوده، وظیفه اصلی شما همون کسر و واریز مالیات تکلیفی 15% بود. یادتونه گفتیم باید یه گواهی کسر مالیات به موجر حقیقی بدید؟
بله.
اون موجر حقیقی هم باید برای درآمد اجارش اظهارنامه مالیات بر املاک ماده 57 بده. اون گواهی که شما بهش دادید مدرکیه که نشون میده شما بخشی از مالیاتش رو قبلاً پرداخت کردید. با اون گواهی میتونه اون مبلغ رو از مالیات نهایی خودش کم کنه.
آها، پس اون گواهی برای موجر خیلی مهمه تا دوباره مالیات نده و برای ما هم مهمه که حتماً صادرش کنیم.
دقیقاً، یه چرخ است. میبینید که چطور دقت تو ثبت‌های حسابداری، نگهداری مدارک و تنظیم دقیق اظهارنامه هم برای موجر و هم مستأجر اساس کار برای جلوگیری از مشکله.
بسیار عالی. فکر میکنم حالا یه تصویر کاملا روشن از این موضوع داریم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم برای شما که شنونده هستید، این نکات رو حتما یادتون باشه.
اول دو حالت اصلی رو بشناسید. کی شما مجرید و کی مستأجر از شخص حقیقی. وظایف فرق میکنه. دوم روش محاسبه رو بلد باشید. اون قانون 75%، نرخ 15% تکلیفی و نرخ 25% شرکتی. سوم، حواستون به مهلت‌ها باشه، مخصوصا اون 30 روز حیاتی برای مالیات تکلیفی. چهارم، جریمه ها رو جدی بگیرید، اون 20% غیرقابل بخشودگی خیلی مهمه. پنجم، معافیت ها رو با احتیاط و مشاوره بررسی کنید. و ششم، اهمیت اسناد، مدارک و اظهارنامه دقیق. اینا سپر دفاعی شمان.
جنبندی خیلی خوبی بود، فقط یه نکته اضافه کنم. با توجه به این پیچیدگی‌ها و ریسک جریمه، شاید اون هزینه‌ای که برای گرفتن مشاوره مالیاتی می‌کنید رو باید به چشم یه سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از ضرر دید، نه هزینه اضافی. این کمک می‌کنه با خیال راحت روی کسب و کارتون تمرکز کنید.
و به عنوان یه سوال نهایی برای شما که در موردش فکر کنید، با توجه به اینکه قوانین مالیاتی ممکنه تغییر کنن، آیا سیستم‌ها و فرایندهای مالی شرکت شما اونقدر منعطف و بروز هستن که بتونن با تغییرات احتمالی آینده سازگار بشن و ریسک‌ها رو همیشه پایین نگه دارن؟ از اینکه در این بررسی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.